ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 25 اردیبهشت ماه 1401
مصادف با
13 شوال 1443.
موضوع صحیح و عام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در پاسخ از این بیان دوم از اشکال دومی که بر ثمره اولا وارد شده. گفتیم بیان دوم این است که یه بیان به منزله صغراست، یعنی اشکال صغرویه، و اون این که الفاظ وارده در قرآن و سنت در باب عبادات این وارده در مقام بیان نیست، و چون در مقام بیان نیست نه اعمی میتواند به او به اصالت الاطلاقش تمسک کند و نه صحیحی. اون بیان اول که دیروز خوندیم و جواب دادیم یه بیان کبروی بود، اما این بیان یک بیان صغرویه. ادعای این که الفاظ وارده در قرآن و سنت در باب عبادات فقط در مقام اصل تشریع، اما در مقام بیان نیست. اقیم الصلاة، آت الزکات، لله علی الناس حج البیت، اینا در مقام اصل تشریعه. لذا بین صحیح و عام در این الفاظ فرقی نیست. بله، الفاظ غیر عبادات مثل بی، تجارتن انتراز، اینها چون مردم، یعنی چون مخترعات شرعیه نیست. وقتی شارع میفرماید احل الله البی، مردم یک معنایی رو میفهمیدن، همون افرادی که در زمان نزول این آیات بودن میفهمیدن بی چیه، تجارت چیه، ربا چیه. لذا چون میفهمیدن و اینها از مخترعات شرعیه نیست، به اصالت الاطلاق در اینها اعمی میتواند تمسک بکنه، اما در الفاظ عبادات این چنین نیست. در عمدتاً حالا در کتاب آقایون دارن میگن. بله، نه اون مسامحه است، در سنت اینطور نیست. در خود مرحوم شیخ هم که عرض میشود که مرحوم شیخ میگه الخطابات الوارده فی شریعه تعبیر، یا میگه فی الکتاب و سنه، ولی عمدتاً در کتاب مراده. بله بله، عمدتاً کتاب مراده. خب باز دیگه توضیح ندیم این بیان دومو که توضیحش رو دیروز مفصل عرض کردیم. اینجا عرض کردم این بحث اون یه بحث مهمیه، هم از یک جهت بحث اصولیه که خب علم اصول باید تکلیف این الفاظ وارده در کتاب رو روشن بکنه که آیا فقیه عند شک میتونه به اصالت الاطلاق در اینها تمسک کنه یا نه. و هم از یک جهت این بحث یک بحث تفسیریه، یعنی یک مفسر باید تکلیف خودش رو با این آیات روشن بکنه، مبنای خودش رو روشن بکنه. گفتیم مرحوم شیخ اعظم انصاری، مرحوم نائینی، طرفدار این نظریه که یک الفاظی مثل اقیم الصلاة آت الزکات لله علی الناس حج البیت، اینها در مقام اصل تشریعه، در مقام بیان نیست تا کسی بتونه به اطلاق در اینها تمسک بکنه. غیر از اینها باز کسی دیگری که من پیدا کردم که حالا خوب اینا رو هم تتبع بکنید، مرحوم صاحب حدائقه، ایشون هم همین حرف رو داره. در مقابل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و یک جمعی اینا قائلن به این که نه، این الفاظ هم میشه به اصالت الاطلاق اینها تمسک کرد. حالا باز قبل از این که کلام و اشکال امام رو ذکر کنیم، ببینید مثلا مرحوم کاظمی در مسالک الافهام که یکی از کتابهایی که من توصیه میکنم آقایون حتما در آیات الاحکام مورد مباحثه قرار بدید، این مسالک الافهام مرحوم کاظمیه. در اونجا در مقدمه در جلد اول ایشون میگوید ان معان القرآن على اربعه اقسام. معانی و مفاهیم قرآن چهار قسمه. احدها مختص الله بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه. یه الفاظ و معانی وجود داره که علم او فقط اختصاص به خدا داره و هیچ کس نمیتواند معرفت به او پیدا بکنه و خودش رو به تکلف بیاندازه و بفهمه. مثلا اشاره میکنه به این آیه یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. خب میگه این زمان ساعت و قیامت رو فقط خدا میدونه، این دیگه کسی حق نداره خودش رو به تکلف بیاندازه بگه چه زمانی زمان قیامته، بخواد از قرآن یا از ادله و منابع زمان قیامت رو به دست بیاره. خب میدونید در مورد، حالا باز عرض کنم، بین الهلالین در مورد زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تو بعضی از روایات تشبیه شده که ظهور هم کس ساعه وقتتن، اصلا تشبیه شده و از این جهت زمان ظهور رو غیر از خدا احدی نمیداند، حتی خود حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون وقت متاسفانه تو حوزه ما یا بیرون حوزه میان میگن که آقا زمان ظهور نزدیکه و از این حرفای غیر صحیح. یه تعبیری رو من همین اواخر شنیدم که یه کسی طلبه‌ای گفته است که ما پشت در ظهور هستیم. از کجا چنین حرفی رو شما میزنی؟ بله، از زمانی که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث به رسالت شدن، آخر الزمان از اون زمان شروع شده تازه. یعنی این هزار و چند صد سال خودش یک بخشی از آخر الزمانه. خب حالا بقیه چقدره؟ یک ساله، ده ساله، صد ساله، هزار ساله، نمیدونیم. نمیدونیم. همینطور میاییم به مردم میگیم آقا تو تلویزیون، تو رسانه ها، بله نزدیک شرایط ظهور، مقدمات ظهور، همین طوری به مردم القا میکنیم که همین امروز و فردا میخواد ظهور واقع بشه. خب این خلافه. خب چرا ما یه همچین حرفی رو بیاییم مطرح کنیم؟ خب یه وقتی من یادمه رو سال قمری میگفتن که یکی از مراجعی که به رحمت خدا رفته فرموده سال 14 14، چون 14 عدد معصومینه علیهم السلام. خب الان از 14 14 چند سال گذشت؟ خب نشد. ببینید ظهور اصلا فلسفهش این است که ما ندونیم بقتتن واقع میشه. این که بیایم بگیم الانه، هیچ کس حق نداره بگه 1000 سال دیگه است، چه میدونه، اونم اشکال داره. 100 سال دیگه است، هیچ کس هم حق نداره بگه مثلا امروز و فردا، همین روزها. ما درست برای مردم بیان بکنیم این مسائل رو. خیلی خوب عرض میکنم که این قسم اول. بعد میگوید که دوم، ما یکون و ظاهره مطابقا لمعنا، فکل من عرف اللغه التي خوطب بها عرف معنا. یه بخشی از معانی قرآن و آیات قرآن هر کسی آشنای به عرب باشه میفهمه. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد میگه سالسها، که شاهد من در این سالسهاست، ما هو مجملون لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا. مجمله ظاهرش مراد خدای تبارک و تعالی رو بیان نمیکنه. مثال میزنه به همین اقیم الصلاة آتو الزکات لله علی الناس حج البیت. یعنی این همین تعبیر رو هم، تعبیر ما هو مجمل لا ينبه ظاهر عن المراد به رو صاحب حدائق در همون جل اول صفحه 32 ذکر کرده. یعنی این نظریه غیر از شیخ و نائینی طرفداران دیگری هم داره. خب حالا ببینید ما اول اشکالاتی که ذکر شده رو بیان کنیم، بعد ببینیم خودمونم اضافه اینجا داریم یا نداریم. مرحوم امام بر حسب اونچه که در جواهر الاصول آمده دو اشکال بر نائینی داره، چون گفتیم اشکال رو به عنوان نائینی مطرح میکنه اما اساس اشکال مال مرحوم شیخ انصاریه. در اشکال اول ایشون میگوید که این که ما بگیم عرف در زمان نزول این آیات وقتی خداوند فرمود اقیم الصلاة، از این صلاة هیچی نمیفهمیده، این حرف باطلیه. حالا ایشون نمیگه باطل، میگه لا نسلم عدم معلومیت هذه الماهیات لدى العرف بل کانت معلومتا لديهم. اونا میفهمیدن صلات یعنی چی. وقتی که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند حکایت میکنه که میگفت و اوسانی به صلات ما دمت حیا، امام رضوان الله علیه میفرماد عرب در زمان نزول قرآن یا قبل از بعثت پیامبر میفهمیدن کلمه صلات یعنی چی، زکات یعنی چی، حج یعنی چی، اینا رو میفهمیدن. صیام یعنی چی؟ خب کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب یعنی قبل از شما میفهمیدن صیام یعنی کف و نفس عن الاکل و شرب، نخوری نیاشامی، اینا که میفهمیدن. یعنی اقیم الصلاة رو میفهمیدن که یک عبادت مخصوص است، صلاة یک عبادت مخصوص است. لله علی الناس حج البیت. خب قبل از اسلام هم افراد حج میرفتن انجام میدادن، اینطور نبود که از حج البیت هیچی نفهمن. میفرماین لاحظ الآیات نازله فی اوائل البعثه، اون آیاتی که در اوائل بعثت نازل شده. فانها اصدق شاهد علی معلومیت هذه الماهیات خصوصا الحج. پس ببینید این تقریبا شبیه همون مطلبی است که در بحث حقیقت شرعیه، در ثمره حقیقت شرعیه گفتیم که این حقیقت شرعیه روی این مبناست که این معانی مستحدث باشه، در حالی که عرب در زمان نزول این آیات این معانی رو میدونستن. حالا ولو با همه خصوصیات ندونن، اما اینطور نبود از صلات هیچی نفهمن. بگیم آقا عقیم الصلات مجمله، مجمله اندر اجمال، اجمال اندر اجمال، هیچی نمیفهمن، گویا اصلا این کلمه معنا نداره. نه اینطور نبود، میفهمیدن که صلات یه عبادت مخصوصه ایست. حالا در ادیان گذشته با یه کیفیتی بوده، در اسلام کیفیاتش اضافه شده یا تغییر پیدا کرده. این اشکال اول ایشون. خب حالا همینجا عرض بکنم اون اضافه‌ای که ما داریم این است که اگر واقعا در اقیم الصلاة در مقام بیان اصل تشریع باشه، لازم نبود که اقیمو بگه. این اقیمو یعنی به جمیع حدودها، به جمیع خصوصیاتها نماز رو بیارید، یعنی یک خصوصیاتی برای مخاطب روشن بوده، حالا ولو تمام خصوصیات روشن نباشه ولی میفهمید یک خصوصیاتی رو. اقیمو و مفرمود تجب الصلات، شرعت الصلات، اما فقط اقیمو، خود اقیمو یا آتو، اینا خودش قرینه است بر اینکه این متعلق تا یه اندازه ای، نمیگیم تا همیشه همه جهاتش، تا یک اندازه مبین بوده. اینطور نبوده مجملی باشه که بگیم آقا اصلا هیچ چیزش فهمیده نمیشده. این اشکال اول ایشون. در اشکال دوم میفرمان حالا ما اگر بپذیریم در صدر اول اسلام این الفاظ مفاهیمش برای مخاطبین صدر اول روشن نبوده، اما لا ینبغی الاشکال فی معلومیتها فی الازمنة المتأخره خصوصا فی مثل زماننا، این الفاظ در زمانهای بعد که معانیش روشن بود، مخصوصا در زمان ما. الان در زمان ما کسی میگه اقیم الصلاة، آیا میگه آقا این صلاة یعنی چی؟ مجمله در نزد او. میفرماید ماهیت صوم روشنه، صوم یعنی امساک از طلوع فجر تا ذهاب عمره مشرقیه. حالا ما داریم کتب علیکم الصیام، الان شک میکنیم که آیا مطلق کذب مبطل صوم یا نه، این مثالیه که خود امام زدن، شک میکنیم که آیا مطلق کذب مبطل صوم یا نه. میدونیم صوم یعنی کف از اکل و شرب، حالا این تو عبارات آقای خویی قدس سر آمده، از اول که گفتن کتب علیکم الصیام همون صدر اول هم میدونستن یعنی کف از اکل و شرب. خب حالا شک میکنیم که آیا مطلق الکذب مبتلان و به اعمی و اصالات الاطلاق تمسک میکنه، میگه کذب مبتل نیست، اما صحیحی نمیتونه تمسک کنه، چون اگر کذب مبتل باشه به این عمل دیگه صوم اطلاق نمی کنن. و کذا ازا شک فی اعتبار امر زائدن فی الصوم الذی یجب علی من ارتکب قتلا خطئا. خب کسی که قتل خطئی انجام میده فصیام شهرین متتابعین برش واجبه. خب شک میکنیم که آیا غیر از صوم چیز دیگری بر این آدمی که قتل خطئی انجام داده واجبه یا نه؟ به اطلاق فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین تمسک میکنیم. بعد میفرمایند که فتحصل ان المطلقات الوارده فی الکتاب و السنه واردتون فی مقام البیان ولذا لم یزل ولا یزال العلماء یتمسکون بها. معلوم میشه خود امامم حالا یا یک تتبعی در ذهن شریفش قبلا تتبع کرده اجمالا، یا اصلا تتبع کرده ایشون که علما در گذشته و حالا همه تمسک میکنن به این اصالت الاطلاق. اینم در تکمیل مطلبشون بیان میکنن. خب باز در دنباله این اشکال میفرماین یمکن الاستدلال علی کونها واردتا مقام البیان، به این تمسکی که امام صادق علیه السلام به ومسهو به رؤوسکم به کلمه با تمسک فرموده، که از این با استفاده میکنیم مسح به بعض رأس کافیه، تمام رأس لازم نیست. معلوم میشه که این ومسهو به رؤوسکم در مقام بیانه. خب اگه در مقام بیان نباشه که نمیتونیم بگیم با تبعیزه. معلوم میشه خود ومسهو در مقام بیانه، مطلق البس مراده. ولی اگه در مقام بیان نبود نباید این حرفا رو و این استدلال رو امام بیان بکنه. بعد میفرمان و هل لا یسهد. معلوم میشه این مطلب هم در نزد خود امام خیلی، این فرمایش نائینی و شیخ و اینها خیلی عجیب بوده و عجیب هم همین است که باز مرحوم آقای خویی هم میفرماین اینی که استاد ما میگه اصلا ما در قرآن لفظی که در مقام بیان باشه نداریم در باب عبادات، میگه رجمون بالغیب. من ندیدم جای دیگه همچین تعبیری راجب استادشون فرموده تعبیر کرده باشه ایشون. میگه رجمون بالغیب. و مسئله عرض کردم خیلی مهمه. باز در دنباله اشکال امام میفرماید که به این ولیت توفو بالبیت العتیق، اگر ما شک کنیم با طواف از یمین کعبه باید باشه یا از یسار، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. حالا اگه گفتیم ادله‌ای نداریم که باید از یمین یا یسار باشه، شک کردیم، به اطلاق ولیت توفو میشه تمسک کرد. یا این لله علی الناس حج البیت، که آقا در این کتاب الحج تا همین مقداری که ما الان سال ششم حجمون بود که حالا یه مقداری هم سال گذشته هم امسال تتمه سال رو آوردیم در صلات مسافر که این رو تمامش کنیم انشاءالله، موارد زیادی به این اطلاقات، اطلاق لله علی الناس حج البیت تمسک کردن. عرض کردم یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه وقتی در سر درس حج فرمودن که این آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله رو فرمودن، من در ذهنم هست بیش از 100 فرع از این آیه تا حالا ما استفاده کردیم. طلبه ها رو تشویق میکردن که به آیات الاحکام تفسیر عنایت داشته باشن و این مطلب رو به این مناسبت بیان می‌کردن. اینجا هم امام می‌فرمایند که اگر کسی مسمای استطاعت یا اولین مرتبه استطاعت رو داره، شک بکنیم که حالا زائد بر اون اولین مرتبه قید دیگری معتبره یا نه، به این اطلاق ولله علی الناس میتونه تمسک بکنه. بعد میفرماد ولیت شعری ای فرق بین مطلقات الكتاب و سنه و قول المولا لعبده اعتق رقبتن. میفرماد بین اقیم الصلاة و اعتق رقبتن چه فرقیه؟ در اعتق رقبتن اگر شک کنیم این رقبه باید مؤمنه باشه یا نه، میگیم اطلاق داره. اعتق رقبتن میخواد مؤمنه باشه میخواد کافره باشه. خب این همین در اقیم الصلاة هم وجود داره. این اشکالاتی است که امام فرموده. حالا فرمایش آقای خویرم که عرض کردم تقریبا وزانش یک وزانه، ایشون راجع به صیام در کتب علیکم و صیام میگن، همه میدونستن صیام یعنی کف عن الاکل و شرب، خصوصا با اون آیهی که داره کلوا و اشربوا حتی یتبین، مسلم این مقدار از معنای صیام ثابت بوده. حالا اگر غیر از کف عن الاکل و شرب مثل کف عن الکذب، آیا اینم در صیام معتبره یا نه؟ به اصالت الاطلاقش میشه تمسک کرد. و اشاره میکنن که بله صیام در شرایع گذشته با شرایع با شریعت ما اختلاف داشت، اصلا در شرایع گذشته هم در هر شریعتی مختلف بوده. اون وقت اینجا ایشون یه مثالی از سنت هم میزنه، میفرماید که در روایات داریم راجع به نماز میگه یتشهد، در روایات بیانیه خب یتشهد شهادت اول و شهادت ثانیه رو شامل میشه. حالا اگر شک کردیم در بین شهادت اول و ثانیه موالات شرط یا نه، به اطلاق یتشهد تمسک میکنیم. نه مشرع در اونجاییست که هیچی از او در، اگر ما آمدیم گفتیم در قرآن به نحو کلی آمده به نحو مجمل آمده، این دیگه میشه بیان او. اما مشرع یعنی در حج یه جایی یه چیزی که اصلا در قرآن هم اشاره به او نشده، یا در یه مورد دیگری در یه مستحباتی مثلا، این شاره اینا ائمه میتونن بیان تشریح بکنن، مانعی نداره. چی؟ میدونم اینا عرض کردم این چون یک مجملی رو فرض میکنن اینا میشه بیانیه. اما اگر گفتیم نه در خود قرآنم تا یه حدی مبینه، اون وقت اینا دیگه بیانیه کامله نمیشه. ببینید طبق بیان شیخ انصاری و نائینی، صلات در اقیم الصلات مجمل تامه، هیچی ازش فهمیده نمیشه الا اینکه یه عبادتی همین. اون وقت این اخبار کاملا بیان لحاظ الاجمال و مبین له. اما طبق مبنای امام و آقای خویی این صلات یه معنایی داره، مخاطبین در زمان نزول همون معنا رو فهمیدن. این اخبارم میاد یه اضافاتی رو ذکر میکنه، یا بخشی از اونایی که میدونستن رو آورده و بخش دیگری رو اضافه کرده، یا مثلا در صیام کف از اکل و شرب رو میدونستن، حالا بیان مسئله افتراء بر خدا و رسول هم اضافه کنن، مسئله ارتماس رو هم ارتماس در آب هم اضافه کنن، بگن اینا هم جزو مفتراته. نه اتهام به اطلاق فتیممو خیلی از فقها تمسک کردن. فتیم تیممو هم میدونستن یعنی چی؟ خب او یه همچین اشتباهی کرد. نه اینطور نبوده مجمل باشه، میدونستن یک طهارت مخصوصه ایست که با خاک، منتها او فکر میکرد با تمام بدنش رو، خصوصیتش رو نمیدونست، اما میدونست طهارتون غیر مائیه ترابیه. بله
من احساس میکنم یه جوری این داره اختلاف بین طهارت و ناینی اینجا ها نیست، این پیش زمینه زمین خاصه. فرضیه من اینه که مثلا امام انگار داره سعی میکنه حالا اولا در این بحث بحث دیگه هم نمیکنم، یه جوری سعی داره که انگار اینو بگه که ما واقعا میتونیم ماهیات شرعی رو بفهمیم، ولی اینکه مثلا مرحوم ناینی میگه نه بابا ما خودمون که نمیتونیم بفهمیم، همه چی رو باید بریم تک تک قرآن چیکار میتونیم بکنیم. به خاطر همین اینجا امام راحت تر میتونه یه ماهیت دربسته رو خیلی ساده، یه ماهیت دربسته رو در نظر بگیریم که خب حالا ما راحت میتونیم بهتر تمسک
کنیم. ببینید عرض کردم اختلاف در اینه که مثل نائینی و شیخ و حتی عبارت شیخ هم که دیروز خوندیم میگن او عقیم الصلاة مجملون، اون مخاطبین در زمان نزول و اون مردم صدر اسلام از این صلات هیچی نفهمیدن، از کتب علیکم الصیام هیچی نمیفهمن، اینا اینو میگن. مرحوم امام، مرحوم آقای خوی میگن نه، اینا یه معنایی رو تا یه حدی فهمیدن، میدونن صلات یه عبادت مخصوص است، صیام کف از اکل و شربه، حج طواف به بیت داره، یک سعی بین صفا و مروه، اینا رو میدونستن. ولی میگن بعدن یک جزئیات دیگری در روایات بیانیه یا در سایر روایات آمد. خب اینا میگن حالا به عبارتی که من میخوام نتیجه گیری کنم این است که مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و همچنین من یه تتبعی کردم دیشب در کلمات فقها، حالا ما در مسئله اقیم الصلاة فقط من در یه مورد پیدا کردم به اطلاقش عرض می شود تمسک کردن، شهید در ذکرا، اونجا میگه اقیم الصلاة اطلاق داره، یشملو من علیه فائتتون و غیره، اگر یه کسی نماز قضا داشته باشه باز اقیم الصلاة شاملش میشه. خب این حرف ما رو به این نتیجه میرسونه که آقا فل جمله این الفاظ معانی شوشن بوده، از یه جهاتی در مقام بیان بوده، مثلا اقیم الصلاة از این جهت که میخواد قضا بر عهدش باشه یا نه در مقام بیان بوده، بله از حیث خصوصیات رکعات در مقام بیان نیست، اما از یه جهاتی در مقام بیان بوده و همین رو مرحوم شیخ و اینا منکرن، شیخ و نائینی و صاحب حدائق و صاحب مسالک کاظمی رو عرض میکنم، نه مسالک شهید ثانی، اینا میگن از هیچ جهت در مقام بیان نیست، لذا نمیشه به اصالت لساقش تمسک کرد. این در مقابل آقایون میگن نه، ولو حالا عرض کردم یارو تو عباراتشون هم نیامده، ولو من بعض الجهاد در مقام بیان باشه، این برای اصالت الاطلاق کافیه و همین مقدار در ثمره برای صحیح و عام کفایت میکنه. نه خیر، مقامی نیست اقیم الصلاة، بگیم آقا اعم از این که قضا بر عهدش باشه یا نه، اطلاق مقامی نیست که. میدونم شما وقتی به کتب علیکم الصیام تمسک میکنید بر این که افتراء علی الله مبطل نیست، بر این که ارتماس فلما مفتر نیست، این اطلاق لفظی یا مقامی؟ نه چرا دیگه. ببینید عرض کردم من به نظرم جنبندی بحث خیلی خوب شد. ببینید اگر یه لفظی مجمل من جمیع الجهات باشه شما هیچ تمسکی به اطلاق نمیتونید بکنید، ولی اگر گفتید حتی من جهت واحدم در مقام بیانه، اینجا میتونید به اطلاقش تمسک کنید. مثل مرحوم امام و آقای خویی نمیخوان بگن این الفاظ من جمیع الجهات در مقام بیانه، به آقا اقیم الصلاة از جهات رکعات، از جهات نمیدونم اجزا، از جهات شرایط از همه جا
نه، و اما میگن آقا از بعضی از جهات در مقام بیانه.
وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ رو همینطور که امام فرمودن، فقهای دیگه هم گفتن که آقا اگر شک کنیم که آیا ختان در صحت طواف شرط هست یا نه، به اطلاق وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تمسک میکنیم. حرف درستی هم هست. ببینید، من میخوام در تأیید فرمایش امام و فرمایش آقای خویی، که البته فرمایش آقای خویی تتمه‌ای هم داره، عرض خواهم کرد، اما در تأیید فرمایش اینها بگم این حرف صاحب مسالک و حدائق و اینها، بگیم صلات مجمله، خدا فرموده اقیم الصلات، اما گفته حالا صبر کنید تا پیامبر صلی الله علیه و آله بیاد بیانشو برای شما ذکر کنه، این خیلی بعیده، این نمی قابل التزام نیست. بله، یعنی از این جهت ضربه این فکر از اخباریا شاید بیشتر بشه. اتفاقا من اینجا خوب شد فرمودهای ایمانی یادداشت کرده بودم، تو ذهن خودم آمده بود. یعنی اینجا یک جوری نتیجه با نتیجه اخباریا یکی میشه. خب اخباریا میگن به ظاهر آیات الاحکام در قرآن نمیشه تمسک کرد. خب شما هم که میگید این آیات الاحکام، این الفاظ همش مجمله، این پس در نتیجه یکی شد که نه، همینست که اشکال وارده. شما اخباری ها میگن آقا درسته یه معنایی داره، معناش هم باید بریم سراغ روایات، البته خود قرآن هم اگه یه ظاهری رو ازش بفهمیم با قطع نظر از روایات، باز نمیشه بهش تمسک کرد. این ادعای اخباری هاست. اما از مرحوم شیخ اعظم با اون درجه بالایی که از علمیت و اینها داره که واقعا نظیر شیخ، نمیشه گفت آمده. من سراغ ندارم نظیری برای شیخ قبلش یا بعدش. البته یه وقتی راجع به مرحوم آشمند حسین اصفهانی، چون خوب آشمند حسین هم خیلی، ولی اون احاطه‌ای که شیخ به فقه داشته و اون دقیق، یعنی مجموع این عناوین رو، احاطه‌اش، تتبعش، دقتش، مبانیش، ما مثل شیخ نداریم. اما شیخ اینجا یه همچین مطلبی رو فرموده که آقا اینا مجمله. چی؟ یعنی چه؟ وقتی متعلق مجمل باشه حکم به درد میخوره. باشه همین باشه. خب مشکل میشه، فقط در مقام جعله. 10 تا آیه تو قرآن راجع به صلات داریم، همش در مقام جعله. من نگفتم آقای رحمانپور، من ینقل الکف لیس به کافرن، من دارم میگم که این نتیجهش با نتیجه اخباری ها یکی میشه. اخباری میگه آقا اگه معنایی هم داشته باشه قابل تمسک نیست، قابل اصالت الاطلاق و اینا نیست. اخباری ها که خب خودشون رو راحت کردن، تمسک به اطلاق و اینا براشون اصلا معنا نداره. این در اصول بسیار پرارزش و با ارزش ماست که واقعا ببینید آقا چقدر مسئله تفاوت پیدا میکنه. خب حالا اگه گفتیم الفاظم از حیث اطلاق در مقام اجماله، اقیم الصلات فی مقام الاجماله، این نمیشه بهش تمسک کرد دیگه، اطلاقی نداره. و این از این جهت این چنینه. حالا ببینید، پس در تأیید فرمایش اینها، حالا در اسنادش هم بعضی از نکات رو من عرض کردم، اما این خیلی بعیده که ما بگیم آقا مردم در زمان نزول این آیات هیچی از صلات نمیدونستن، هیچی از صیام نمیدونستن، هیچی از حج نمیدونستن، اصلا قابل التزام نیست. و اینها ولو عرض کردن به نحو موجبه جزئیه چیزی رو میفهمیدن. پس از این جهت، در همون جهت میتونه در مقام بیان باشه، اصالت الاطلاق در همین جهت کافیه. اون وقت بید آیون، من حدود 30-40 مورد رو تتبع کردم از مواردی که فقها یعنی حق با امام رضوان الله علیه، کسی که آقای خویی هم داره این مطلب رو، کسی که مراجعه کنه به روش فقهای ما در طول این هزار و چند صد سال، به ولیت توفو تمسک کردن، به فعدتون من ایام الاخر. آقا شک میکنیم، فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام الاخر، آیا در عشر اول ذی‌الحجه قضاء صوم جایز یا جایز نیست؟ بعضی ها گفتن کراهت داره، اختلاف وجود داره. خب به اطلاق فعدتون من ایام اخر، ایام اخر شامل عشر اول ذی‌الحجه میشه. مواردی رو به همین فتیممو فلم تجدو ما ان فتیممو تمسک کردن، که به اذا قمتم الی الصلاة زیاد تمسک کردن، آتوهم ما انفقو تمسک کردن. عرض میکنم که و ثیابک فطهر، سید مرتضی گفته خبث رو با آب مضاف هم میشه تطهیر کرد، اگر خونی بولی با آب مضاف میشه تطهیر کرد. به اطلاق و ثیابک فطهر عرض میکنم که تمسک کرده. یا اگر یه مدیونی پناه برد به حرم، رفت در کعبه، اونایی که دویان آمدن برای که طلبشون رو بگیرن، اینم نداره بده، رفت پناه برد اونجا، آیا میشه او رو رفت با زور آوردش بیرون؟ آن به اطلاق و من دخله کان آمنا تمسک کرد. تمسک به اطلاق در غیر عبادات که فراوانه، خیلی زیاده، ولی در خود عبادات هم زیاده. لذا حق با امام و مرحوم آقای خوییه، ما داریم اینا در مقام بیان، ولو در از بعضی از جهات باشه درش وجود داره. حالا اینا رو خودتون باز عرض میکنم که، یا مثلا در مسئله تقلید ابتدایی بعضی ها به همین آیه فلولا نفر من کل فرقتن تمسک کردن، که اینا اگر آمدن اذا رجعوا الیهم و گفتن قولشون حجیت داره، حالا چه بمانن چه بمیرن، به اطلاق این تمسک کردن و غیر ذلک. و صلی الله علی محمد و آله.